ببینید 2000 سال پیش اگه یه نفر تو خیابونهای روم یا آتن به شما میگفت چقدر آدم فروتنی هستی، اصلا قرار نبود ازش تشکر کنید.
آره، احتمالاً بهتون بر میخورد.
دقیقاً، یعنی اون رو یه توهین کاملا شخصی تلقی میکردید. تو اون فرهنگ فروتنی یعنی شما ضعیف هستید یا مثلا برده اید یا کلن تو بازی قدرت بازنده اید.
یه نقطه ضعف بزرگ بود راستش.
حالا تصور کنید تو همون دوران یه متن باستانی دست به دست میشه که از مردم میخواد کل پایه و اساس شادیشون رو روی همین مفهوم منفور یعنی فروتنی بنا کنن. خب این دیگه فقط یه پیشنهاد اخلاقی نیست.
این یه شورش تمام عیار فرهنگیه.
کاملا. خوش اومدید به این کاوش عمیق. ما امروز قرار یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر متیو اس هارمون رو درباره 4 آیه اول از فصل دوم رساله به فیلیپیان زیر زهربین ببریم.
و عجب متن فوق‌العاده‌ای هم هست.
واقعا همینطوره. مأموریت امروز ما اینه که یه فرمول عجیب و خلاف عادت رو برای رسیدن به اوج شادی کشف کنیم. چون میدونیم ما معمولا شادی رو مثل یه حساب بانکی شخصی میبینیم.
که بعد هی خودمون پرش کنیم.
آره دیگه، با کار بیشتر، خریدهای جدید، موفقیت‌های فردی، باید قطره قطره پرش کنیم. اما این متن به ما نشون میده که شادی در واقع یه مخزن مشترکه.
و جالبترین بخش تحلیل دکتر هارمون همینه که نشون میده این مخزن مشترک اصلا چطور کار میکنه.
خب چطور کار میکنه؟
راستش برای درک این مکانیزم ما ناگزیریم بریم سراغ معماری کلماتی که نویسنده یعنی پولسوس استفاده کرده.
همون زبان اصلیش.
درسته، توی یونانی. خب این 4 آیه رو در قالب یک جمله خیلی طولانی و به هم پیوسته نوشته. ساختاری که تو گرامر بهش میگن شرطی نوع اول یا همون ساختار اگر آنگاه.
خب اجازه بدین همینجا یه پرانتز باز کنم. چون وقتی ما تو زبان روزمره میگیم اگر، معمولا داریم درباره یه احتمال یا یه شک حرف میزنیم.
یه چیز مشروط.
آره، مثلا من میگم اگر فردا بارون بباره چتر میبرم. خب اینجا وقتی نویسنده درباره این مزایای معنوی میگه اگر، بعید میدونم منظورش این باشه که خب شاید این اتفاقات بیفته، شایدم نه.
نه، اصلا منظوری نیست.
به نظر میرسه بیشتر شبیه یه اثبات ریاضیه. چیزی شبیه به این که خب با توجه به این که گزاره الف حقیقت داره، پس گزاره ب باید اتفاق بیفته. انگار داره خوانندش رو توی یه گوشه منطقی گیر میاندازه.
دقیقاً. این همون کارکرد شرطی نوع اول تو زبان یونانیه. نویسنده داره آجرهای فونداسیون استدلالش رو با یه سری حقایق قطعی میچینه.
یعنی وقتی میگه اگر؟
یعنی از اونجایی که این حقایق غیر قابل انکار وجود دارن و بعد 4 تا فایده یا حقیقت خیلی ملموس رو ردیف میکنه.
که چی هستن اینا؟
اولی، دلگرمی یا تشویق در مسیحه. یه جور جسارت بخشی که ریشه تو هویتشون داره. دومی، تسلی ناشی از محبته. سومی، مشارکت یا رفاقت در روحه. به این معنا که یه نیروی الهی آدمهایی با پیشینه‌های کاملا متفاوت رو به هم گره زده. و چهارمی هم مهر و شفقت عمیقه.
میدونی اینا مفاهیم خیلی بزرگی هستن، ولی خب وقتی به این لیست 4 گانه نگاه میکنم حس میکنم نویسنده فقط نداشته یه سری کلمات مثبت رو همینجوری پشت سر هم ردیف میکرده.
یه الگویی توش میبینی؟
آره، یه الگوی خاصی اینجاست. دلگرمی در مسیح، محبت خدا و مشارکت در روح. خب این یه ساختار تثلیثیه.
بله، دقیقاً همینه.
اما سوالی که ممکنه برای شما به عنوان شنونده ما پیش بیاد اینه که خب که چی؟ این چه اهمیتی داره؟ اصلا چرا باید برای من مهم باشه که این الگو تثلیثیه؟
دلیل اهمیتش ببینید اینه که به ما نشون میده شادی یه ترفند روانشناختی ارزون قیمت نیست.
یعنی چی؟
یعنی اینطور نیست که نویسنده بگه خب صبحا جلوی آینه به خودت لبخند بزن تا شاد بشی. نه، وقتی اون پای مسیح، محبت خدا و روح رو وسط میکشه، داره میگه این شادی تو تار و پود نحوه عملکرد خالق جهان تنیده شده.
چه تعبیر جالبی.
این یه تجربه کامل و همه جانبه الهیه، نه فقط یه احساس زودگذر. او این 4 حقیقت کیهانی و عظیم رو به عنوان واقعیت زندگی خوانندگانش در نظر میگیره.
بسیار خوب.
پس این شد بخش اگر ماجرا، یعنی همون پایه و اساس.
درسته.
حالا میرسیم به بخش آنگاه، یعنی اگر ما این دلگرمی، این تسلی و این مشارکت رو تو زندگیمون داریم، واکنش ما باید چی باشه؟
این ما رو مستقیم میبره به آیه دوم.
دقیقاً. جایی که فرمان اصلی صادر میشه. نویسنده میگه شادی مرا کامل کنید.
خیلی کلمه کلیدیه.
آره، اون نمیگه به من شادی بدید یا مثلا من غمگینم مالم رو خوب کنید. میگه ظرف شادی من از قبل وجود داره، شما بیایید و اون رو لبریز کنید.
و روی کلمه فرمان که اشاره کردید باید خیلی تعامل کنیم، چون تو نگاه خیلی ها تو دنیای امروز مسیحیت یا دین به طور کلی مجموعه از قوانین خشک و ریاضت کشیه.
همش نگفتن به لذت هاست.
دقیقاً. اما دکتر هارمون تو یادداشتاش خیلی تاکید میکنه که اینجا جستجوی شادی نه تنها یه چیز بد نیست، بلکه یه دستور قاطع.
یعنی خدا میخواد ما شاد باشیم.
آره، انسان ها ذاتن توری سیم کشی شدن که دنبال شادی باشن. خدا هم همینو میخواد. مشکل ما تمایل به شاد بودن نیست.
پس مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که ما این شادی رو تو مکانهای کاملا اشتباهی جستجو میکنیم.
و این ما رو مستقیما میکشونه به بزرگترین تله زندگی مدرن.
همون تله معروف.
آره، ذهنیت پیشفرض ما به خاطر همون طبیعت سقوط کرده انسانی، اینه که هر موقعیتی رو با این معیار بسنجیم که این اتفاق چه سودی برای من داره؟
آیا جایگاه منو تو شرکت بالا میبره؟
آیا باعث میشه تو جمع دوستان با آدم مهمتری به نظر برسم؟
دکتر هارمون برای توضیح این تله به یک کلمه خیلی جالب تو ترجمه های قدیمی تر مثل ترجمه کینگ جیمز اشاره میکنه.
کلمه وین گلوری.
درسته. این کلمه ای که معمولاً جاه طلبی خودخواهانه ترجمه میشه، تو ریشه یونانیش از ترکیب دو تا کلمه ساخته شده. کلمه خالی و کلمه جلال.
یعنی جلال تو خالی.
دقیقاً.
ترکیب جلال تو خالی به طرز بی‌نظیری ذات این رفتار رو توصیف میکنه. ما مدام در حال باد کردن یه حباب هستیم.
خب بیایید اینو به دنیای امروز ربط بدیم. شما پست‌های لینکدین یا اینستاگرام رو نگاه کنید. ما مدام در حال برندسازی شخصی هستیم. مدام میخوایم خودمون رو پرزنت کنیم.
آره، تلاش میکنیم برای خودمون اعتبار و شهرت جمع کنیم. اما این تلاش مداوم برای مهم به نظر رسیدن دقیقا مثل همون جلال تو خالیه.
از بیرون خیلی جذابه.
بیرونش براوه، اما درونش هیچی نیست که بتونه روح شما رو سیر کنه. این جاه طلبی های خودخواهانه در واقع مثل سوراخ‌هایی هستن که روی همون مخزن شادی ما ایجاد شدن. مهم نیست چقدر لایک و تایید از دیگران دریافت کنید، این مخزن همیشه نشتی داره و هرگز پر نمیشه.
و وقتی تمام انرژی شما صرف وصل پینه کردن این مخزن سوراخ اعتبارتون میشه، دیگه هیچ ظرفیتی برای تجربه شادی واقعی براتون نمیمونه.
خب، پس با این حساب نویسنده چطور از خوانندگانش میخواد که این نشتی رو بگیرن؟
اون 5 تا ابزار عملی رو جلوی پای اونا میذاره تا این فرمان کامل کردن شادی رو بتونن اجرا کنن.
این 5 تا چی هستن؟
اولیش داشتن محبت یکسانه. دوم یک دل بودنه. سوم همفکر بودن یا تمرکز واحد روی پیام انجیل. چهارم دوری از همون جلال تو خالی. و در نهایت
مهمتر دونستن دیگران از خود.
دقیقاً، مهمتر دونستن دیگران.
و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون بمب فرهنگی که همون اول برنامه منفجر کردیم، همین که دیگران رو از خودت مهمتر بدونی.
بله، کار راحتی نیست.
ببینید، ما امروز وقتی میشنویم کسی فروتنه، خب براش دست میزنیم، میگیم چه آدم خاکی و خوبیه. فروتنی تو دنیای مدرن یه فضیلت اخلاقی زیباست.
کاملا.
اما وقتی پولس این نامه رو تو قرن اول میلادی مینوشت، اصلا با تشویق جامعه روبرو نمیشد.
به هیچ وجه. دنیای یونانی رومی بر اساس سیستم حامی و پیرو یا همون پترون و کلاینت و مفهوم افتخار و شرم کار میکرد.
یعنی چطوری؟
یعنی هدف غایی زندگی شما این بود که از پله‌های قدرت و اعتبار بکشید بالا. شما فقط به کسانی لطف میکردید که میتونستن این لطف رو جبران کنن،
که جایگاه شما رو ببرن بالاتر؟
دقیقاً. پایین آوردن خود و اولویت دادن به نیازهای کسی که از نظر اجتماعی پایین تر از شماست به معنای ضعف مطلق بود.
یعنی عملاً نشون میدادی نمیتونی از حق خودت دفاع کنی.
آره،
این که عملاً خودکشی اجتماعی بود.
مهربانانه نبود. اونا داشتن کل نظام ارزشی امپراتوری روم رو به چالش میکشیدن.
عجب جرأتی میخواست.
اونا میگفتن چیزی که شما نقطه ضعف میدونید در واقع قدرتمندترین ابزار برای رسیدن به اوج شادیه. و دکتر هارمون به زیبایی اشاره میکنه که این 5 دستور عملی تو آیات 1-4 در واقع دارن زمینه سازی میکنن.
برای چی؟
برای طوفانی که تو آیات 5-11 میاد، جایی که نویسنده طرز فکر مسیح رو به عنوان تجسم نهایی و بی‌نقص این فروتنی معرفی میکنه.
راستش تاریخ باستان فوق‌العاده جذابه. آدم میتونه ساعت‌ها در موردش حرف بزنه.
بله قطعاً.
اما بیایید از قرن اول میلادی خارج بشیم و برگردیم به همین هفته‌ای که شما که دارید به ما گوش میدید پیش رو دارید.
بله بیایم تو زندگی واقعی.
سوال اساسی اینه. این چارچوب رادیکال و ضد فرهنگی چطور باید تو زندگی واقعی پیاده بشه؟ یعنی اگر شادی من در گروی مهمتر دونستن دیگریه، چطور باید این کار رو عملا انجام بدم؟
دکتر هارمون تو یادداشتاش این مسیر رو به 4 گام کاربردی تقسیم میکنه که ذهن، قلب و اراده ما رو درگیر میکنه.
خب گام اول چیه؟
گام اول درک کردنه. یعنی ذهن ما باید بفهمه که خدا مخالف شادی ما نیست، بلکه اصلا دستور به شادی داده. گام دوم باور کردنه.
باور به چی؟
باید عمیقاً باور کنیم که مسیر این شادی از کوچه پس کوچه های تمرکز بر خودمون نمیگذره، بلکه از شاهراه عشق فداکارانه به دیگران عبور میکنه.
و گام سوم؟
گام سوم میل داشتنه. این که از خدا بخوایم این جنس از محبت رو تو قلب ما ایجاد کنه. و در نهایت گام چهارم، عمل کردنه.
راستش این گام چهارم ما را با یه دوراهی به شدت مدرن و پیچیده روبرو میکنه.
چطور؟
خب ببین، ما الان تو فرهنگی زندگی میکنیم که شعارش اینه خودت باش، اصیل باش. روانشناسی پاپ امروز مدام به ما میگه اگر حس و حال انجام کاری رو نداری خب انجامش نده.
چون میگن داری به خودت دروغ میگی.
تا یه احساس گرم و محبت آمیز نسبت به این شخص تو قلبمون شکل بگیره تا بعد بریم بهش محبت کنیم،
احتمالاً باید تا پایان دنیا منتظر بمونیم.
دقیقاً، هیچ وقت اتفاق نمیفته.
و این دقیقاً همون نقطه تقابل تند این متن با فرهنگ امروز ماست. دکتر هارمون صراحتاً استدلال میکنه که این ایده مدرن اصالت احساسی از اساس غیر کتاب مقدسیه.
یعنی احساسات ما نباید حاکم باشن؟
نه، ما نباید برده احساساتمون باشیم. ما نمیتونیم انجام کار درست رو به داشتن حس خوب مشروط کنیم.
آها.
گاهی اوقات و در واقع میتونم بگم بسیاری از اوقات شما باید با یک تصمیم محکم اراده برخلاف تمام احساساتی که تو اون لحظه دارید اطاعت کنید و عشق بورزید.
یعنی حتی اگه حسمون یاری نکرد ارادمون باید فرمون رو به دست بگیره.
بله، و اینجا یه پیچش روانشناختی شگفت انگیز وجود داره که دکتر هارمون روی اون دست میذاره.
چه پیچشی؟
وقتی ما منتظر احساسات نمیمونیم و با تکیه بر اراده دست به یه عمل محبت‌آمیز میزنیم، فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟
خب حس بعدی به همون دست میده.
نه، احساسات ما عقب نمیمونن. اغلب اوقات در حین انجام اون کار یا حتی پس از اون، قلب ما شروع میکنه به تغییر کردن و احساساتمون با اعمالمون همراستا میشن.
چه جالب، یعنی عمل کردن قلب رو سیمکشی مجدد میکنه.
دقیقاً. شما نمیتونید بهانه بیارید که خب چون تحمل فلانی برام سخته پس خدا به من حق میده که بهش محبت نکنم. عشق فداکارانه همیشه هزینه بره.
بسیار خوب. پس بیایید تمام این قطعات پازل رو کنار هم قرار بدیم و یه تصویر نهایی بسازیم. پیام محوری این کاوش عمیق اینه که برای اینکه شادی خودتون رو به بالاترین سطح ممکن برسونید، باید دو تا کار انجام بدید.
درسته.
از یه طرف باید مزایای قطعی انجیل رو، همون دلگرمی، تسلی و مشارکتی که تو ابتدا گفتیم، به عنوان حقایق کیهانی درک و تجربه کنید. و از طرف دیگه همون جلال و اعتبار شخصی، بله باید اونو رها کنید و توی خدمت فداکارانه به دیگران متحد بشید. این مسیر کاملا برخلاف جریان آب جامعه‌ایه که مدام تو گوش ما میخونه اولویت اول و آخر فقط خودت هستی.
و برای اینکه این مفاهیم فقط تو حد یه تئوری جذاب تو ذهن شما باقی نمونه، ما یه چالش عملی برای شما داریم که برگرفته از همون گام چهارم دکتر هارمونه.
اوه، عالیه. چالش چیه؟
همین هفته یه اقدام ملموس از روی عشق فداکارانه برای یه شخص دیگه انجام بدین. اصلا لازم نیست کوه جا به جا کنید. فقط کاری انجام بدید که برای شما هزینه داشته باشه.
از چه جنسی باشه این هزینه؟
این هزینه میتونه از جنس زمان شما باشه، از جنس انرژی و تمرکزتون یا حتی پول، تا بتونه نیازی واقعی از شخص دیگه ای رو برطرف کنه.
بدون اینکه انتظار جبران داشته باشن.
دقیقاً، کاملا فداکارانه.
این یه فراخوان فوق‌العاده است. اما من میخوام این برنامه رو با یه ایده تأمل برانگیز به پایان ببرم. فکری که راستش از ابتدای بررسی این متن ذهن خودم رو حسابی درگیر کرده.
بشنویم.
ببینید، ما همیشه برای پیدا کردن شادی دنبال منابع جدیدی میگردیم. یه مسافرت جدید، یه موفقیت شغلی یا مثلا یه خرید تازه.
بله، همینه معمولا.
اما اگه فرمول این متن باستانی واقعا درست باشه، اگه شادی واقعا یه مخزن مشترک باشه که فقط از طریق از خودگذشتگی برای دیگران لبریز میشه؟
که همینطور هم هست.
پس این یه سوال عجیب و حتی یکم ترسناک رو به میان میاره. چی میشه اگه اون شخصی تو زندگیتون که تحملش از همه سخت‌تره و دوست داشتنش دشوارترین کار ممکن به نظر میرسه، در واقع بزرگترین منبع کشف نشده شادی شما تو این هفته باشه؟
واو، این واقعا جای فکر داره.
بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ازتون متشکریم. موفق باشید.